اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا، صدای آمریکا میشنوین. برنامه خبری امروز یکشنبه 18 اگست را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم خالد مفتون به توجه شما میرساند.
با تقدیم سلام، عمله انتحاری در یک سالن عروسی که شنبه شب در غرب کابل صورت گرفت موجب واکنش های تند مقام های حکومت وحدت ملی افغانستان و جامعه بین‌المللی شده است. جزئیات از حفیظ آصفی.
محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رهبران حکومت وحدت ملی حمله شب شنبه را محکوم کردند. رئیس جمهور غنی این حمله را بزرگترین و فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت و انسانیت عنوان کرده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی این حمله را حمله انتحاری تروریستان وحشی خوانده است که غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان را هدف قرار داده است. جانبس سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان در صفحه توییتر خود حمله دیشب را عمل زشت و ناپسند خوانده است. اتحادیه اروپا در افغانستان نیز حمله دیشب بر یک محفل عروسی در سالن دبی در غرب کابل را محکوم کرده است و آن را یک عمل ضد بشریت عنوان کردند. سفرهای آلمان و بریتانیا در کابل نیز حمله دیشب را محکوم کردند. از سوی دیگر سخنگویان گروه طالبان نیز این حمله را وحشیانه و ظالمانه خوانده و گفتند که هدف قرار دادن زنان و کودکان هیچ توجیه و جواز ندارد. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که طالبان با نکوهش این حمله نمیتوانند خود را تبرئه کنند، زیرا به گفته آقای غنی گروه طالبان خود فراهم کننده بستر برای فعالیت تروریستان در افغانستان است. در حمله انتحاری شب شنبه در یک سالن عروسی واقع در غرب شهر کابل 63 نفر کشته و 182 نفر دیگر زخمی شدند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله مرگبار را به دوش گرفته است. اما یک منبع در ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید که بررسی‌های ابتدایی این ریاست نشان می‌دهد که حمله مرگبار کابل توسط طالبان و در تبانی با شبکه حقانی انجام شده است.
در پی حمله مرگبار بر محفل عروسی در شهر کابل و احترام به قربانیان این رویداد، رئیس جمهور افغانستان دستور داده است که مراسم افتتاح قصر دارالامان به تأخیر بیفتد. دارالانشای برنامه های 100 سال روز استرداد استقلال افغانستان گفته است که به دستور رئیس جمهور محمد اشرف غنی و منظور ارج‌گذاری به جایگاه شهدای 26 اسد مراسم رسمی جشن دارالامان برای زمان دیگر به تأخیر افتاده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک جلسه علنی فهرست افراد واجد شرایط رایدهی، مراکز و محلات رایدهی برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلام کرد. عبدالحی ورشان با شرح بیشتر.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز یکشنبه در یک نشست علنی که همه کمیشنرها، رؤسای دارالانشا، مشاورین کمیسیون مستقل انتخابات و نمایندگان رسانه‌ها حضور داشتند، مجموع افراد واجد شرایط رایدهی را 9,665,745 تن مشخص کرد. مولانا عبدالله یک تن از کمیشنرهای کمیسیون انتخابات با ارقام افراد واجد شرایط، مراکز و محلات رایدهی که از سوی کمیسیون تایید شده بود به رسانه‌ها اعلام کرد و گفت:
مجموع مراکز بعد از رایزنی ها و کم زیاد و محاسبات 5,373 مرکز، تعداد محلات 9,586 محل که از این جمله 18,467 مردانه، 11,119 زنانه.
اما نیادهای ناظر انتخاباتی با توجه به چندین انتخابات گذشته در کشور که هیچگاه از 4 میلیون بیشتر افراد واجد شرایط رایدهی در انتخابات شرکت نکردند، این ارقام کمیسیون انتخابات را درست و با اعتبار نمی دانند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بر اساس اسناد فاشده، اگر بریتانیا بدون توافق تجارتی اتحادیه اروپا را ترک کند، این کشور با مشکلات قابل ملاحظه مواجه خواهد شد. این اسناد از سوی روزنامه سندی تایمز چاپ بریتانیا نشر شده است. در این گزارش آمده است که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون توافق تجارتی، این کشور از ناحیه فراهم آوری ادویه، غذا و مواد سوخت با مشکل مواجه خواهد شد و این مشکل حداقل برای 6 ماه دوام خواهد داشت. بوریس جانسن صدراعظم بریتانیا گفته است که اگر نتواند در مورد توافق تجارتی با سایر اعضای اتحادیه اروپایی مذاکره کند، تا 31 اکتبر سال جاری بدون توافق از این اتحادیه جدا خواهد شد. بریتانیا به تاریخ 23 جون 2016 میلادی یک همه‌پرسی را در آن کشور راه اندازی کرد و 51.9% رای دهندگان برای خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند. اما این کشور هنوز هم به صورت رسمی از این اتحادیه بیرون نشده است. مقام‌های هندی امروز یکشنبه بار دیگر در بخش اعظم شهر سرینگر کشمیر محدودیت رفت و برگشت را وضع کردند. نصیر محمود عزیزی با جزئیات بیشتر.
این محدودیت بعد از آن وضع شد که این منطقه شاهد برخورد میان مردم محل و پلیس بود، برخوردهایی که در نتیجه آن 10 نفر زخمی شد. خبرگزاری رویترز با نقل از شاهدان و مقامات محلی گفتند که مقامات هند استفاده از اینترنت و تلفن‌های موبایل را در بخش‌های از منطقه جموع و کشمیر قطع کرده است. این اقدام به خاطر جلوگیری از اشاعه شایعات از طریق اینترنت روی دست گرفته شده است. در 24 ساعت گذشته بعضی از مناطق جموع و کشمیر شاهد اعتراضات در مورد تصمیم دهلی جدید بوده است. هند به تاریخ 5 ماه آگوست سال جاری اختیارات ویژه‌ای را که بر منطقه جموع و کشمیر قائل شده بود لغو کرد. اقدامی که نه تنها موجب خشم مردم منطقه شده، بلکه سبب نگرانی عمیق اسلام‌آباد نیز گردیده است. با تعقیب این اقدام هند، پاکستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته است که برای بررسی اقدامات اخیر هند در کشمیر یک نشست اضطراری برگزار کند. مقامات دولت پاکستان علاوه بر این درخواست، اقدام اخیر هند برای لغو اختیارات ویژه کشمیر را تهدید فوری به صلح بین المللی خوانده و گفتند که این مسئله می تواند به پاکسازی قومی و نسل کشی در کشمیر منجر شود. از سال 1989 حدود 70,000 نفر در نتیجه درگیری ها میان شبه نظامیان، معترضان غیر نظامی و نیروهای امنیتی هند کشته شدند. هند و پاکستان هر دو ادعای مالکیت بر کشمیر را دارند و تا حال 2 بار با هم بر سر کشمیر جنگیدند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. در ادامه سرازیر شدن مهاجران به اروپا، 107 مهاجر همچنان منتظر اجازه ورود به سواحل ایتالیا هستند. به گفته مقام‌های کمک رسان، این مهاجران از 13 روز به این سو در کشتی بشردوستانه اسپانیایی در خارج از سواحل جزیره لامبودوس واقع در نزدیکی سیسلی گیر ماندند. وزیر داخلی ایتالیا روز شنبه اعلام کرد که فقط به 27 کودک بدون سرپرست اجازه ورود به خاک ایتالیا داده خواهد شد. کاپیتان کشتی وضعیت مهاجران را نگران کننده توصیف کرده و گفته است که به دلیل افزایش درگیری میان مسافران، امنیت سرنشینان آن با خطر مواجه شده است. قوانین جدید ایتالیا به مهاجرین غیر قانونی اجازه ورود به سواحل آن کشور را نمی دهد. ده ها هزار معترض امروز یکشنبه بار دیگر در هنگ کنگ بر ضد حکومت آن کشور دست به مظاهرات گسترده زدند. جزئیات از رویا زمانی.
این 11 هفته پیهم است که اعتراض کنندگان در هنگ کنگ دست به اعتراضات گسترده زدند. این مظاهرات در اغلب موارد مسالمت آمیز بوده است، اما در برخی اوقات پلیس هنگ کنگ با مظاهره کنندگان برخورد کرده است. مظاهراتی که یکشنبه گذشته در هنگ کنگ راه اندازی شد، موجب مسدود شدن میدان هوایی بین المللی آن کشور شد و تقریبا همه پروازهای این میدان هوایی پر ازدحام لغو شد. پس از مسدود شدن میدان هوایی هنگ کنگ، یک قاضی در هنگ کنگ با صدور یک حکم موقتی تظاهرات ضد دولتی را محدود کرد. بر اساس این حکم، راه اندازی تظاهرات در ساحات مشخص محدود خواهد شد. این اقدام تلاش است برای سرکوب اعتراضاتی که سبب لغو پروازها به قلمرو چین شده و مقام‌های میدان هوایی را مجبور ساخت تا کارمندان خیش را به خانه بفرستند. مظاهرات حدود 2 ماه قبل پس از آن در هنگ کنگ آغاز شد که حکومت آن کشور قانون استرداد مجرمان را به چین تصویب کرد. مظاهرات گسترده حکومت محلی هنگ کنگ را واداشت تا این لایحه را پس گیرد. اما این وضعیت سبب ختم اعتراضات نشد. معترضان حالا خواستار کنارگیری رئیس اجرایی هنگ کنگ، ایجاد اصلاحات دموکراتیک و پایان یافتن کنترل شدید بیجینگ بر آن منطقه هستند.
و مقام‌های صحی فلسطین روز یکشنبه گفتند که 3 مرد فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند و در اثر فعالیت قوای اسرائیلی یک مرد اسرائیلی دیگر زخمی شده است. در این حال نظامیان اسرائیلی گفتند که یک هلیکوپتر تهاجمی و یک تانک اسرائیلی بر گروهی از افراد مسلح در شمال نوار غزه که اسرائیل را از غزه جدا می کند شلیک کردند. مقام های اسرائیلی گفتند که این رویداد فقط چند ساعت پس از آن رخ داد که 3 راکت از غزه بالای اسرائیل پرتاب شد، اما از تلفات احتمالی پرتاب این 3 راکت بر اسرائیل معلوماتی در دست نیست. پایین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری سال 1398 افغانستان. بحث و تحلیل‌های مرتبط با انتخابات را از رادیو، تلویزیون و صفحات اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های بخش برنامه. شنونده های محترم، در حمله مراسم عروسی در کابل که 63 کشته و 182 مجروح بر جا گذاشته، بسیاری از قربانیان این حادثه اعضای خانواده هستند. حکومت افغانستان طالبان مسئول این حمله میدانه، اما داعش مسئولیت را به دوش گرفته. این حمله واکنش های جدی را نیز به همراه داشته است. سمسا مسیرت با جزئیات بیشتر در مورد
دمی داخل یک دفعه انتحار شد، کلو بیادران دا داخل یکیش نیست، یک دفعه انفجار شد، نیست داخل نیست. امید بابک رامیز.
آشفتگی خانواده های قربانیان و اشتراک کنندگان مراسم عروسی. مراسم و هتل عروسی را امن ترین مکان می دانستند و احتمالاً حتی تصور چنین حمله ای را نمی کردند. در و دیوار هتل که با خون سرخ شده و شیشه های شکسته گواه شدت این انفجار است. همچنان تصاویری که از قربانیان حمله در صفحات اجتماعی باز نشر می شوند نشان دهنده میزان تلفات و وحشتناک بودن این حمله انتحاری است. خانواده های بسیاری در این محفل عروسی بیش از یک عضوشان را از دست داده اند. مانند عزت الله که در یک روز برادر 15 ساله و برادرزاده 12 ساله اش را یک جا دفن کرد.
از ما برادرزاده ما است که برادرم یک خانه دیگه است، یک طفل تقریبا شاید 8 ساله بیا، یکش تقریبا 15 ساله اردوش از دست داد.
شماره از بازماندگان قربانیان نیز از چگونگی رسیدن حمله کننده انتحاری به محل رویداد و شدت انفجار و بلند بودن میزان قربانیان صحبت می کنند. جابر گواه این رویداد گفت
شهدا بسیار زیاد بود، از 100 اضافه تر شهدا بود، زخمی ها تقریبا 200 دونه زخمی را خود تنها 145 زخمی را می کسایی که در منطقه زندگی میکنند انتقال دادند.
حوالی ساعت 10:40 دقیقه شنبه شب در هتل عروسی شهر دبی که در حوزه ششم امنیتی کابل واقع است، در جریان محفل حمله انتحاری رخ داد. در این محفل عروسی بیش از 1000 نفر دعوت بودند. وزارت داخله افغانستان گفته که در این حمله 63 تن کشته و 182 تن مجروح شده که همه آنان غیر نظامیانند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان گفته که آنان این حمله را تقبیح می کنند و حمله ای که زنان و کودکان را هدف قرار دهد هیچ گونه توجیه و جواز ندارد. گروه داعش موسوم به دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است، اما مقام های حکومت افغانستان طالبان را مسئول چنین حملات می دانند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخلی افغانستان گفت
شیوه عملیاتی که دیشب این انفجار صورت گرفته هیچ نوع فرقی با انفجارات و یا انتحاری که طالبان مسئولیت از این را می گیره نداشتند.
در همین حال یک منبع در ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان به صدا آمریکا گفت که بررسی های ابتدایی و لابراتوار مواد انفجاری نشان می دهد که این حمله توسط طالبان در تبانی با شبکه حقانی انجام شده است. این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود افزود که در این حمله از مواد کار گرفته شده که در انحصار و ملکیت دولت هاست و در کنار شبکه حقانی و طالبان استخبارات منطقه نیز در پشت این حمله است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با محکوم کردن این حمله آن را جنایت علیه بشریت خوانده و گفت که در این مکان هیچ هدف نظامی حضور نداشته است.
طالبان با نکوهش این حمله نمی توانند خود را تبرئه کنند، زیرا آنان خود فراهم کننده بستر برای فعالیت توریستان. مردم افغانستان همواره شاهد بودند که طالبان بارها حمله های انتحاری، مسئولیت حمله های انتحاری و انفجاری را به دوش گرفته بودند که در نتیجه آن شمار زیاد از شهروندان ما به خاک خون کشانیده شدند. طالبان عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در کشور بوده و مردم ما هرگز جنایات این گروه اجنبی را فراموش نخواهند کرد.
رئیس جمهور غنی که پس از این حمله یک جلسه امنیتی را برگزار کرد، از جامعه جهانی خواست که برای ردیابی و محکومیت عاملان این گونه رویدادها در کنار مردم افغانستان بیستند. جان باز، سفیر ایالات متحده مقیم کابل، با محکوم کردن این حمله آن را زشت و ناپسند خوانده و گفته که هیچ کس به شمول زنان و کودکان نباید هدف چنین حملات قرار گیرند. اتحادیه اروپا در افغانستان نیز حمله شب گذشته را نکوهش کرده و آن را عمل ضد بشریت خوانده است. مارک سپوتزل، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان، خواستار توقف چنین حملات و ختم خشونت‌ها در افغانستان شده است. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یورما نیز با نکوهش این حمله گفته که تیم حقوق بشری آنان در حال بررسی این حادثه و تلاش برای اثبات حقیقت است. تدام چیاماماتو، رئیس یورما، گفته است چنین حملات خصمانه نشان می‌دهد که اقدامات محافظتی کنونی باید تقویت گردد و عاملان این گونه حملات محاکمه گردند و پاسخگو باشند. عبدالله رئیس اجرایی افغانستان نیز در جلسه امنیتی که با حضور رئیس جمهور غنی برگزار شده بود با محکوم کردن این حمله گفت:
در هیچ شک نیست که طالبان با اصرار به ادامه جنگ و نشان دادن عدم صداقت در پروسه صلح باعث دوام کشتار مردم بیگناه افغانستان و مصیبت مردم افغانستان بودند.
این حمله انتحاری خشم کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان را نیز برانگیخته و آنان نیز مانند شمار از تحلیلگران و بازماندگان قربانیان حکومت را به بی‌کفایتی در تأمین امنیت متهم کرده و به برخی عملکردهای حکومت در برابر طالبان مانند آزادی زندانیان اعضای این گروه اشاره کردند. این حمله یک روز قبل از جشن صدومین سال روز استقلال افغانستان انجام شده است، در حالی که حکومت در نظر دارد روز دوشنبه جشن استقلال را تجلیل کند، اما اکثر کاربران رسانه‌های اجتماعی خواهان اعلام ماتم ملی شده اند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از میان رفتن به سوی دو گزینه سال و انتخابات، نخست گفتگوهای سال پس از آن رفتن به انتخابات را اولویت بندی می کنند. شرح بیشتر را خبرنگار ما جلال میرزا تقدیم می کند.
افغانستان در آستانه دو برنامه سرنوشت ساز، گفتگوهای سال و برگزاری انتخابات، اما این دو گزینه برای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری اولویت بندی شده است.
تمام کاندیدا، تحریک اسلامی طالبا، احزاب سیاسی، کشورهای منطقه، جامعه بین المللی، سازمان ملل متحد، کل به یقین هستند که سال بسیار مهم است. اول باید سال شد، باز بعد از انتخابات.
برخی از نامزدان نخست نتیجه گفتگوهای سال را نیاز جدی می دانند، زیرا به باور آنان افغانستان در حال جنگ است و این جنگ روزانه ده ها قربانی بر جا می گذارد. اما برخی دیگر نخست بر برگزاری انتخابات تاکید دارند.
بحث انتخابات برای تیم وفاق ملی از این جهت های اهمیت است که دولتی که برآمده از یک انتخابات مشروع نباشد، صلاحیت ملی برای حل مسئله جنگ و صلح افغانستان نمی داشته باشد.
ظاهراً کشورهای دخیل در جنگ افغانستان به ویژه ایالات متحده آمریکا تلاش بر نتیجه گفتگوهای صلح دارند، گفتگوهایی که حکومت افغانستان بر مشروط بودن آن تاکید دارد. چنانچه حفظ نظام و دستاوردهای سالهای پسین در گفتگوهای صلح خط سرخ حکومت است.
ما در بین دو گزینه صلح و انتخابات، طبیعی است که ارجحیت به صلح است، اما یک صلحی که مبهم نباشد، یک صلحی که روشن باشه، یک صلح باشه که تضمین شده باشه. اکثر کاندیداها و تیم‌های سیاسی فعلا منتظر نتایج مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و طالبان هستند.
با این حال رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به تازگی گفته که کشورش به دنبال رسیدن به یک توافق است. توافقی که به زودی مردم افغانستان شاهد آن خواهند بود.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، لوی سرمالوی افغانستان در مورد انتقال خلیل الله فیروزی، یک از محکومین قضیه ورشکستگی کابل بانک از زندان من منزلش وضاحت داد. خیرالله رسولی در مورد جزئیات می دهد.
پس از حدود یک هفته از انتقال خلیل الله فیروزی، سهمدار محکوم کابل بانک از زندان به منزلش، لوی سرنوالی افغانستان گفت که این کار به درخواست رسمی آقای فیروزی و تثبیت بیماری حاد وی انجام شده است. جمشید رسولی، سخنگوی لوی سرنوالی افغانستان، گفت که پس از درخواست آقای فیروزی مبنی بر انتقال وی از زندان به خانه‌اش، دو کمیسیون صحی و مالی بررسی‌های را انجام داده و با در نظر داشت دیدگاه لوی سرنوالی، استر محکمه و کمیسیون تصفیه کابل بانک، این تصمیم گرفته شده است.
انتقال از اینا از زندان به خانه به گونه موقتی و تحت دو شرط است. یکی صحتیاب شدنشان و الا صحتیابیشان، و دوممی در صورتی که به تعهداتی که با کمیسیون پیگیری قضای کابل بانک یا با کمیسیون یا مدیریت تصفیه کابل بانک دارند، در صورتی که به این تعهدات خود ایفا یا عمل نکنه، ای باید دوباره به زندان انتقال بیافتند.
آقای رسولی افزود که بر علاوه نظر کمیسیون صحی، مدیریت تصفیه کابل بانک نیز گفته است که آقای فیروزی اخیراً در پرداخت قروض به این مدیریت عمل کرده خوب داشته و در صورت انتقال وی به منزلش ممکن که روند جمع‌آوری قرض‌های کابل بانک تسریع شود. حشمت الله نوابی، رئیس خدمات صحی امنیت ملی افغانستان، نیز گفت که وضعیت آقای فیروزی قناعت بخش نبوده و تا اکنون دو بار برای تداوی در شفاخانه امنیت ملی بستری شده است. به گفته آقای نوابی، اکنون آقای فیروزی با دیابت یا شکر حاد و فشار خون بالا مبتلا است.
شکر خونشان با دوای مروجی که در دیابتیس میلیتوس استفاده میشه قابل کنترل نبود و ایجاب از اینه میکد که برش شکل زرقی دوا حداقل روز دوبار داده شد که تا همی حال هم که در خانه است. روز دوبار صبح و شام دوای زرقی میگیرن و در پالوی زو فشار خونشان هم بسیار بلند بود.
رئیس خدمات صحی امنیت ملی افزود که شکر بلند و فشار خون بالا بیماری‌های مزمنی هستند که به مراقبت جدی و تداوی دوامدار نیاز دارند و اگر تداوی منظم نباشد ممکن بیمار به اختلالات صحی دچار شود. محکمه اختصاصی قضیه کابل بانک در سال 1393 خورشیدی خلیل الله فیروزی را بر علاوه 15 سال حبس به پرداخت 325 میلیون دلار محکوم کرد. روح الله حبیب، مدیر تصفیه کابل بانک، گفت که آقای فیروزی در سه مرحله تا اکنون 65 میلیون دلار شامل جایداد و پول نقد در اختیار این مدیریت قرار داده است. آقای حبیب افسود:
خود آقای خلیل فیروزی یک تعهدنامه را با اداره تصفیه به امضا رساند که همونطور که جناب رسولی صاحب گفتن که اینا کوشش میکنن، تلاش دارن که 50% از زمین مقروضیت خود در طول مدت 6 ماه بر اداره تصفیه کابل بانک پرداخت نمایند.
انتقال خلیل الله فیروزی از زندان به منزلش پرسش های را برانگیخته است. جان بس، سفیر ایالات متحده در کابل، پیش از این گفته است که این اقدام بر علاوه ناکامی حکومت در مجازات متهمان فساد، تعهد حکومت افغانستان را در مبارزه با فساد و استفاده شفاف از کمک های جهانی با پرسش مواجه می سازد. شماره از نامزدان ریاست جمهوری نیز از این اقدام انتقاد کرده و ریاست اجرایی گفته است که درباره این موضوع با عبدالله عبدالله مشوره نشده است. اما سخنگوی لوی سرنوالی گفت که آقای فیروزی در منزلش تحت نظارت امنیت ملی و مدیریت تصفیه کابل بانک قرار دارد و هر دو نهاد هر 15 روز از موجودیت و روند پرداخت قروض وی به لوی سرنوالی گزارش خواهد داد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. اداره شارمالی هرات با برگزاری یک کنسرت موسیقی از صدومین سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل به عمل آورد. خلیل نوزایی در مورد گزارش می دهد.
کنسرت موسیقی محلی و بزم و پایکوبی مردم به مناسبت 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان در ارگ تاریخی هرات. مسئولان شاربالی هرات با برگزاری این جشن تلاش می‌کنند تا برای لحظاتی مردم را شاد نگاه داشته و آنان را به آینده‌ای روشن امیدوار کنند. غلام حضرت مشفق، شاربال هرات.
اداره شاربالی هرات خواست که یک برنامه تفریحی اجتماعی برای شهروندان شهر هرات ایجاد بکنه. بخش‌های مختلفی از موسیقی محلی، موسیقی کلاسیک افغانی ما امشب برنامه متنوعی داریم و در ختم برنامه برنامه آتش بازی هست.
در این جشن ده ها شهروند افغان از ولایت های غربی و جنوبی به هرات آمده و در کنار رقص و پایکوبی از مخالفان مسلح دولت می خواهند تا به خشونت ها پایان داده و به مردم اجازه خوشی و زندگی صلح آمیز در کشور را بدهند.
همون رویه و همون ذهنیت که ما از جنگ داریم این میتونه تغییر بده و میتونه که بیشتر مردم شاد نگه داره.
ما امیدواریم که با سهم دادن به طالبان در حکومت صلح بیاید و مردم ما خوش باشند و همزمان با روز استقلال جنگ پایان یابد.
جشن‌های موسیقی و داشتن موسیقی و نهادینه ساختن فرهنگ شادزیستن میتونه به مردم در این فضای متشنج کمک بسیار خوبی بکنه.
سریا کریمی، یک تن از فعالان مدنی هرات نیز این برنامه‌ها را در شرایط ناامن و پر استرس کشور مؤثر بیان می‌کند. خانم کریمی میگوید خبرهای جنگ و کشتار همه افغانها را خسته ساخته و این برنامه ها میتواند مردم را به پایان جنگ و آمدن صلح دوامدار در کشور امیدوار سازد.
ما هر لحظه خود خود با غم با هزار تا تشویش سفر میکنیم و من مطمئنم که چنین برنامه های روی جوانان ما تاثیر مثبتی داره.
در حالی روز دوشنبه از 100مین سال روز استرداد استقلال افغانستان تجلیل خواهد شد که هنوز هم رایزنی ها بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان برای ختم جنگ و آمدن صلح در این کشور جریان دارد.
پلیس در ایالت اورگان ایالات متحده آمریکا در حال کم از کم 13 نفر را توقیف کرد و میله فلزی و اسپری و سایر سلاح را شنبه ضبط کرد که صدها تن از معترضان راستگرای افراطی و اعتراض کنندگان ضد فاشیسم در شهر پورتلند دست به تظاهرات گسترده زدند. همکار ما لیلا حبیب عظیمی در مورد گزارش می‌دهد.
صدها تن از معترضان راستگرای افراطی از جانب دیگر اعتراض کنندگان ضد فاشیستی که بروز شنبه در تظاهرات طولانی به خاطر جلب توجه رئیس جمهور ترامپ در مرکز شهر پورتلند ایالت اورگان شرکت کرده بودند بازداشت شدند. رئیس پلیس پورتلند در کنفرانس خبری گفت حدود 1200 معترض در مرکز شهر جمع شدند و 6 تن در جریان درگیری میان گروه های رقیب صدمات جزئی را متحمل شدند.
با طور کلی ما تخمین می‌زنیم که در اوج تظاهرات حدود 1200 مظاهره کننده شرکت داشته است. تیم ما ساعت‌های زیادی را صرف نظارت بر گروه‌های مختلف در هنگام جمع‌آوری، پراگنده ساختن، اصلاح و حرکت در سراسر مرکز شهر و در عقب و جلوی چندین پل به سمت شرق کرد.
پلیس با موانع فلزی و سایر ابزار و تجهیزات پل‌ها و جاده‌ها را مسدود کرد تا سعی نماید که گروه‌های رقیب را از هم دور نگه دارد. آنها تا حد زیاد موفق بودند و در این رویداد 6 زخمی که زخم جزئی برداشته بود گزارش شده است. رئیس جمهور دانالد ترامپ در اوایل روز شنبه در توییتر نوشت که پورتلند از نزدیک تحت نظارت قرار دارد. امیدوارم که شهردار بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد. تد ویلر، شاروال شهر پورتلند، اعتراضات اخیر در این شهر را مرتبط به افزایش رویدادهای سخنرانی نفرت برانگیز، افزایش تفرقه افکنی و جنبش ملی گرایی سفید در سرتاسر ایالات متحده عنوان نموده گفت.
بدیهی است که در این رویداد ملی بزرگ، جایی که در آن شاهد افزایش رویدادهای و متیاس بلند از شلیک ها و سخنرانی های ناشی از نفرت و سایر رویدادهای بزرگ هستیم، باید توجه داشته باشم که یک حس پویایی وجود دارد و من معتقد هستم که این درست است.
بیش از ده ها ادارات نیروی امنیتی محلی، ایالتی و فدرال و شمول اداره تحقیقات فدرال آمریکا در شهر پورتلند برای تأمین امنیت در راهپیمایی راستگرایان بودند که انتظار می رفت از سر تا سر کشور در آن شرکت کند.
شنونده های محترم رادیو آشنا، صدای آمریکایی بود داشت های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا بوده باشید. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا به امید صحت و سلامتی شما همچنان ادامه دارد.